أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقتی لفظی با معنای ارتباط پیدا میکنه، این ارتباط ارتباط وضعیه، برای کشف این ارتباط چه راههایی داریم؟ یک راهش تبادر بود، یعنی وقتی لفظی را میشنویم فرضمون این است که قرینه ای وجود ندارد، پس معنایی که به ذهن ما از اون لفظ میآید اون معنا حتما از وضع است. به خاطر اینه که تبادر معنا راهی و سببی علتی جز وضع یا قرینه ندارد، مفروض این است که قرینه نداریم، پس تنها چیزی که باقی میماند وضع است. به این صورت تبادر کشف انی می کند، از معلول به علت پی می بریم که علت این تبادر وضع بوده، پس رابطه وضع رو تونستیم تشخیص بدیم. اما اگه تبادر نکرد میگیم که نه، این رابطه وضع در اینجا احراز نشد. علامت دوم صحت حمل اولی و عدم صحت حمل بود. حمل اولی در حقیقت اتحاد مفهومی رو ثابت میکنه، پس اگر لفظ رو در محمول گذاشتیم، معنا رو در موضوع قرار دادیم و بار کردیم، حمل کردیم، این همانی مفهومی دادیم، گفتیم که الحیوان المفترس اسدون، در اینجا اگر صحیح بود این حمل، کشف میکنه که لفظ اسد برای حیوان مفترس وضع شده. کمان که اگه صحیح هم نبود، یعنی در حقیقت صحت سلب داشت، مثل الرجل الشجاع اسدون، یعنی صحت سلب داره، یعنی این علامت عدم وضعه که بهش میگیم علامت مجاز. این بحثایی بود که گذشت. دو علامت، دو طریق باقی مونده، اینا رو هم بحث بکنیم انشالله. یکی از این طرق اطراده. اطراد به معنای شیوعه، به معنی کثرته. مراد ما در اینجا از اطراد، در اینجا مراد ما از اطراد اون چیزی که ممکنه گفته بشه، کثرت استعمال لفظ در یک معنای مخصوصه. اگر ببینیم لفظی در یک معنای خاص زیاد به کار میره، مثلا شما میبینید که اسد در حیوان مفترس زیاد به کار میره، زیاد به کار میره، یا شجر در معنای درخت زیاد به کار میره، زیاد به کار میره، در اینجا میگید خب حتما این همون معنای وضعیشه، همین این لفظه با همینی که زیاد به کار میره علقه وضعیه داره. خب و الا اگر علقه وضعی نداشت چرا اینقدر زیاد میخواد به کار بره در اینجا؟ پس از کثرت استعمال یک لفظ در یک معنا میفهمیم که رابطه وضعیه بین اون لفظ با اون معنا وجود دارد. کثرت استعمال لفظ در یک معنا، مثل اینکه شجر رو در درخت زیاد به کار میبریم، زیاد زیاد. اما تا حالا چند بار شده شجر رو مثلا برای بوته به کار ببریم؟ ممکنه کم، ولی برای معنای درخت زیاد به کار میبرید. از این میفهمیم که رابطه لفظ شجر با درخت یک رابطه وضعیه، یعنی لفظ شجر با معنای درخت یک رابطه وضعیه که اینقدر زیاد به کار برده میشه، ولی نباید اینقدر زیاد باشه. این رو بهش میگن اعتراض. اما یه اشکالی داره این اعتراض که دقت بکنید بهش، اونم اینه که یه سوال بکنیم. اشکالی دارد که لفظ را در معنای مجازی خودش با قرینه زیاد به کار ببریم؟ مثلا اسد رو در رجل شجاع، در مرد دلاور جنگی زیاد به کار ببریم با قرینه؟ اینا میشه کثرت استعمال در یک معنای مخصوص. حالا معنای مخصوص شده معنای مجازی. کثرت استعمال، صرف کثرت استعمال نشون نمیده که این رابطه وضعی درست شده باشه. ما زیاد زیاد لفظ اسد رو، شیر رو برای رجل شجاع به کار میبریم. خیلی زیاد، البته قرینه داره ولی زیاد به کار میبریمش. پس کثرت استعمال لفظ اسد بود در معنای مخصوص که رجل شجاع بود، البته به واسطه قرینه، اما این کثرت استعمال برای ما کاشف از وضع نیست. پس این اشکالشه که کثرت استعمال در معنای غیر اصلی هم، یعنی در معنایی که موضوع له نیست، در معنایی که رابطه وضعی با لفظ ندارد، در او هم زیاد به کار می رود. خب این رو تطبیق کنیم. الثالث الاطراد. قد یقال، گاهی گفته می شود. این قد یقال که اینجا تعبیر شده، انگار که انه می خواد اشعار داره به اینه که جور دیگری هم گفته شده. حالا این یک نوعی از گفتنه. قد یقال، گاهی گفته می شود، ان کثرت استعمال لفظ، زیاد استعمال کردن لفظ، فی معنا مخصوص، در یک معنای مخصوصی، مثلا لفظ شجر رو در معنای مخصوصی مثل درخت، درست شد که یک معنای خاصی است از میان معانی، اگر زیاد اینو استعمالش کردیم، من طرق احراز الوضع، از راه‌های کشف، احراز یعنی کشف، کشف وضع، وضع یعنی ارتباط، اینجا وضع یعنی ارتباط لفظ و معناست، بین لفظ و ذالک المعنا، بین لفظ و اون معنای مخصوص، که نه بفرمایید وضعی صورت گرفته که کثیر داره استعمال میشه لفظ در اون معنا، و یسمی ذالک بالاطراد، یسمی ذالک یعنی این کثرت استعمالی که کاشف است از وضع رو بهش میگن اطراد، و یرد علی ایراد شده است بر اطراد، یا به عبارت دیگه بر احراز وضع به واسطه اطراد، اینکه ان اللفظ قد یستعمل فی غیر معناه الاصلی، لفظ گاهی موقع استعمال میشه در غیر معنای اصلی خودش، مثل لفظ اسد که استعمال میشه در غیر معنای اصلی، معنای اصلیش حیوان مفترسه، اما غیر معنای اصلیش میشه رجل شجاع، به واسطه قرینه، به واسطه قرینه زیاد به کار میره. شما فقط کافی بگی رأیت و اسدن، یه یرمی کنارش بذاری، تیر میاندازد. خب معلومه که شیر جنگل نیست، شیر بیابان نیست، شیر عرض کنم که میدان جنگ است، یعنی مرد شجاع. بعد اینو با قرینه زیاد به کار ببر، اصلا زیاد بگو، بگو رأیت و اسدن یرمی، رأیت و اسدن یرمی، رأیت و اسدن یرمی فی الحرب، رأیت و اسدن یرمی فی المدرسه، رأیت و اسدن یرمی فی مجالات مختلف، هرچی دوست داری استفاده بکن. خب این به واسطه قرینه چی میشه؟ قد یستعمل استعمالا کثیرا، استعمال کثیر میشود. فلا تکون و کثرت الاستعمال من طرق احراز الوضع، پس کثرت استعمال از طرق احراز وضع نیست. چرا احراز وضع نیست؟ به خاطر اینکه شما در معنای غیر اصلی هم اون رو پیداش میکنید، کثیر مانعی ندارد، در صورتی که اگر میخواست راه وضع باشه فقط باید ما رو به معنای اصلی میرسون، نه غیر معنای اصلی. این هم در مورد اطراد. کثرت استعمال خلاصه میخوام بگیم که ناشی از وضع نیست، کثرت استعمال گاهی هم ممکنه ناشی از قرینه باشه، لذا گفتیم مجرد کثرت استعمال از طرق احراز وضع نیست. چهارمین علامت، یا به عبارت دیگه چهارمین طریقی که برای احراز وضع ذکر کرده اند، قول لغوی است. پیش از اینی که قول لغوی رو بگم، بهتره که در مورد واضع لغت هم بگم. فرض کنید شما دستگاهی رو اختراع کردید، برای این دستگاه اسم میذارید. وقتی شما میگید من اسم این دستگاه رو گذاشتم مثلا الف، درست شد؟ که لفظ را برای این معنا تعیین کردم، این دیگه لا شک ولا شبهه که از طرق احراز وضع لفظه که شما گفتی، چون خود شما مختره اصلا این لفظ با معناشی، خود شما تعیین کردی این لفظ رو، خب از شما بشنویم دیگه هیچ جای شک و شبهه‌ای باقی نمونه. اینو بهش میگن واضع لغت اگر ازش بشنویم. اما بحث ما در واضع لغت نیست الان، بحث ما در قول لغویه. لغوی با واضع لغت فرق میکنه. لغوی یعنی کسی که این با لغات ممارست کرده، اونس داشته، جمع کرده مفرداتش رو، ترتیب داده و تخصص خاصی داره برای اینه که معنای اصلی لفظ را بشناسد و به ما ارائه بکند. البته از طرق احراز القه وضعی خودش لغوی رفته از طرق احراز القه وضعی و اینکه رابطه وضعی چجوریه، چه علاماتی وجود داره، اون رفته خودش فهمیده، دیگه میاد نظرشو برای ما میگه. درست شد؟ که انه مثل بقیه متخصصین که میرن تحصیل میکنن و میان نظرشون رو به ما میگن، لغوی هم همین کار میکنه. حالا آیا ما میتونیم به این اعتماد بکنیم برای احراز وضع؟ آیا این هم طریقی هست؟ خب شکی نیستش که قول لغوی از علامات، دقت بکنید، از علامات القه وضعی نیست به معنی این که دلیل قاطع باشد، دلیل وجدانی باشد. این شکی نیست. بدونید چرا؟ چون بالاخره درست لغوی متخصصه، اما بالاخره متخصص هم ممکنه یه وقت چشمش اشتباه ببینه، گوشش اشتباه بشنوه، ممکنه اگر اجتهاد میکنه و تخصصش به کار میگیره مقدمه ای رو خطا کرده باشه. ما لیس به صحیح را صحیح بپندارد. درست شد، خطا مال غیر معصومه دیگه. خب اینم غیر معصومه، ممکنه خطا کرده باشه، پس ما نمیتونیم از قولش قطع پیدا بکنیم وجدانن. اگر کسی وجدانش در ناحیه معرفت و تحصیل معرفت درست باشه، میدونه که اینجا جای قطع نیست، چون قول لغوی هر چقدر هم متخصص باشه یک زن به ما میده، حتی اکثرش زن قوی به ما میده. پس حالا که اینجور شد، هان علامتش مثل تبادر، مثل صحت حمل و صحت سلب، مثل اعتراض اگر میپذیرفتیمش، قطعی نبود بلکه زنیه. حالا که زنی شد، هان خب زن که نمیتونه اثبات واقع بکنه که یقین و قطع و علم که به ما به واقع نمیده که زن داده. درست شد؟ یعنی گمان ما این است، ولی که این گمان گمان قوی هم باشد، به هر حال علم نیست. خب اما اگر شارع بگوید من قول لغوی را قبول دارم، یکی از راه های احراز وضع است با اعتبار شرعیش، با تعبدی که شارع ما رو به قول لغوی کرده. اما حالا سوال، همه سوال اینجاست که آیا شارع همچین کاری کرده است؟ آیا شارع ما را متعبد و کرده به قول لغوی، معتبر دانسته از حرف او را؟ اینو باید در مباحث ادله ظنیه انشالله بهش برسیم، اینجا جاش نیست. انشالله بعدن وقتی رسیم دلیل ظنی بحث بکنیم از ظهور، بعد میگیم ظهور یا تصوری یا تصدیقی، بعد میگیم یکی از راه های احراز ظهور تصوری چیه؟ قول لغویست بنابر نظر برخی، که البته حالا اونجا مناقشاتی هست که انشالله میرسیم بهش. اما با اینه که ما میگیم قول لغوی ظن ایجاد میکنه و قطع ایجاد نمیکنه و بعدن هم البته میگیم که حجت نیست، اما اگر کسی از تو کلمات لغویین گشت و گذار کرد، تتبع کرد، سهاه جوهری دید، العین خلیل دید، تحسیب الالفاظ ابن سکید دید، اعتراض سید علی دید، اساس البلاغه زمخشری دید، اصلا رفت موسوعه های مفصل مثل لسان العرب دید، جمهره دید، تاج العروس دید، هان تتبع کرد. بعد اتفاقا بعد از این تتبع قد پیدا کرد که این لفظ برای این معنا وضع شده. خب اینو بعدن انشالله میخونیم که وقتی شما قد پیدا میکنی دیگه باید مطابقت از قد بکنید. دیگه قد یعنی همون واقع داره میبینی، کسی که واقع داره میبینه که دیگه شک و شبهه نداره که بگیم که حالا منتظر باشیم که شارع اعتبار بهش بده، اون دیگه اصلا خود واقع است. اما یه اشکال صغروی وجود داره، واقعا کسی که قد پیدا میکند این خبره باشد برای سید این معانی از معاجم، از کتابهای لغت. اینم ببینیم تا یه تنبیه مهم میداریم اینجا. عرب قول اللغوی، درست شو، قول اینجا اینه رأیه، یعنی نظر تخصصیه فرد لغوی که تخصص در لغت داره و کشف معانی الفاظ. من الواضحه، واضح است، ان تصریح واضع لغه، تصریح واضع لغت، یعنی کسی که خودش لغت رو وضع کرده. درست شد؟ به وضع لفظ للمعنا، مثل که شما اسم پسرتون میذاری علی، خب وقتی شما تصریح میکنید، شما واضحی دیگه، وقتی شما تصریح میکنی اسم پسرم علی است، درست شد. این ان تصریح واضع اللغه به وضع لفظ لمعنا من طرق احرازهی، این از طرق احراز وضع است بلا شکن. من طرق احرازهی یعنی احراز وضع برای معنا. ولیکن هل قول لغوی، ما الان با واضع لغت کار نداریم، اما آیا قول لغوی، حالا اولا بین دو خط مشخص کنیم لغوی کیست، و المراد بهی، مراد از لغوی هنا، هنا یعنی در اینجایی که ما داریم بحث میکنیم، درست شد. من مارس اللغه، کسی که ممارست داره با لغت و در حقیقت میشه گفت انس زیادی داره در کار کردن با لغات، و جمع مفرداتها، مفردات لغت رو جمع کرده، و رتبها، مرتبش کرده، و اجتهد فیها، اجتهاد به خرج داده. دیدید بعضی ها مثل مقایس ابن فارس اجتهاداتی دارند، مثل راغب اصفهانی در مفردات اجتهاداتی دارد، درست شد، مثل زمخشری تا حدودی اجتهاداتی دارد، درست، و اجتهد فیها لاراعت المعنی الاصلی، ولی اجتهاد میکنه برای اینکه معنی اصلی کلمه رو در بیاره، لاراعه، ارائه نشان دادن، برای اینکه نشان بدهد معنای اصلی را، لاراعت المعنی الاصلی للفظ، برای لفظ نشان بدهد. خب هل قول اللغوی من طرق احراز الالقه الوضعیه، از راه های احراز علاقه وضعی بین لفظ و معناست، آیا این چنین هست؟ یعنی ما میتونیم قول لغوی را راه احراز الالقه وضعی بدانیم؟ نقول لا اشکال فی انه لیس من علاماتا، این مسلم بگیرید، اینو اشکالی وجود ندارد که قول لغوی از علامات نیست. به چه معنا؟ به معنا کونهی، یعنی بودن قول لغوی دلیلا قطعی، یا که یک دلیل قطعی باشد. بله دلیل قطعی نیست، نمیتونیم بگیم دلیل قطعیه، درست، دلیل قطعی نیست، یعنی به عبارت دیگه به ما قطع نمیدهد. اعتقاد جازمه، عرض کنم که با نفی نقیض نمیدهد، قطعا وجدانی یا قطع وجدانی نمیده. چرا؟ و ذالک لان قول اللغوی لا یفید الا الظن، به خاطر اینکه قول لغوی فی حد نفسه، فی حد نفسه خودشو که نگاه بکنید، هرچند ممارست کرده با لغت رو، جمع مفردات کرده و مرتبش کرده و اجتهاد کرده در لغت، اما لا یفید الا الظن، خب بیشتر از ظن نمیدهد. سواء اکان عن حسه ام عن اجتهاده، حالا میخواد از روی حسش باشه یا از روی اجتهادش باشه. میگن زمخشری در قبیله ها میگشت از روی حس پیدا میکرد، یا ابن فارس اجتهاد میکند و به اصل واحد برمیگردونه بسیاری از این مشتقات رو. خب حالا این بیشتر از ظن به ما نمیده، چون بالاخره کار اجتهادیه دیگه، خطا بردار درش، خطا درش میآید. لاحتمال خطئه فیهما، فیهما یعنی در حسش یا اجتهادش، ممکنه گوش و چشش اشتباه شنیده باشد، یا ممکن است مقدمات اجتهادیش خطا شده باشد. ولیکن لو قام دلیل علی اعتبار قولهی، اما اگر همین لغوی که قولش بیشتر از ظن نمیدهد دلیلی به ما گفت، شاره گفت درست ظن بیشتر نمیدهد، اما شما به این ظن اعتماد بکنید، قولش معتبر است. اصبح من طرق احراز الوضع بالاعتبار و التعبد، میگردد قول لغوی از راه های احراز وضع، البته چه راهی؟ بالاعتبار احراز میشود، یعنی اعتبار شرعی، و تعبد یعنی شاره ما رو متعبد بهش میکند، درست شد؟ چون بعدا میخونید انشالله، مانعی ندارد که شاره دلیل ظنی را معتبر بداند و ما رو به او متعبد بکند، اشکالی ندارد. کمان که مثلا وقتی میگم به خبر باید عمل کنید، به بیان عمل بکنید، درست شد، اینا همش تعبد به زنون است. اینجا میان میگن من به قول لغوی اعتبار دادم، پس شما بهش عمل بکنید، شاره میتونی اینجوری صحبت بکنه. و یأت البحث عن وجود ذالک دلیل فی مباحث الادله الظنیه، در مورد آیا که همچین دلیلی داریم، کدوم دلیل؟ دلیل بر اعتبار قول لغوی در مباحث ادله ظنیه میاد، به اعتبار ظهور، چون یکی از ادله ظنیه ان شاء الله اونجا میخونید بحث ظهوراته، و ظهور یه قسمش تصوری است، در دور تصوری بحث می شود که آیا قول لغوی حجیت دارد، اعتبار دارد یا نه، ان شاء الله تعالی. نعم بله لو حصل القطع من التتبع. ما تا حالا گفتیم که خب ما این رو دلیل قطعی نمیدونیم قول لغوی رو، اما گاهی موقع تتبع به ما قطع میده. ببینید فرقه بین اینی که قول لغوی قطع بدهد یا تتبع قطع بدهد. نعم لو حصل القطع من التتبع، اگه در از تتبع به ما قطع بدهد، فی کلمات لغویین، در کلمات لغوی ها میگردیم، لغوی مثل کی؟ مثل سید علی خان کبیر در کتاب الطراز الاول از لغویین امامیه ماهر، درست شد؟ او میریم تتبع میکنیم در کلمات او، میریم در کلمات سحای جوهری، میریم در کلمات العین خلیل ابن احمد فراهیدی، میریم در کلمات جمهره ابن درید، میریم در این معاجم میگردیم، درست شد؟ اگر اینجور شد تتبع میکنیم در کتابهای لغوی، اگر قطع حاصل شد برای ما فلابد من متابعتهی، متابعته یعنی متابعت قطع، بعد از قطع تبعیت بکنیم. ولیکن الوصول الی القطع، البته اینجور نیست فکر کنید این میدان برای هر کسی آماده است قطع پیدا بکنه. یحتاج الی خبرویتن، محتاج به یک خبرویتی است، به یک تخصصی است، به یک خبرگی است. فاستیاد المعانی، استیاد یعنی صید کردن، در صید کردن معانی، معانی الفاظ، من المعاجم اللغویه، از معاجم لغوی. حالا علتش هم اینه که چرا خبرویت میخواد، چون مشکلاتی وجود داره جز خبیر نمیتونه بره. مثلا برخی از اینا رو در حاشیه اشاره کردیم بهش، مثل اینه که معنای لفظ و مصداقش رو با همدیگه خلط میکنن، مثلا لوازم معنا رو با ذات معنا خلط میکنن، مبانی فاسدی رو دارن در اجتهاداتشون، مثل اصل واحد، بعضیشون گفتن مجاز و قبول نداریم، بعضی گفتن زیاده معانی، مثلا عرض کنم که به واسطه زیاده مبانیه ترادف و قبول نداریم، گاهی موقع تصحیفات و اغلاطی در کتابهای لغت وجود داشته، گاهی موقع اینها بر اساس مذاق مذهبی خودشون، عقیدهی و فقهی خودشون، مخصوصا مثل راغب، مخصوصا مثل فیومی در مصباح المنیر، درست شد، اینا میان تفسیر میکنن و الی غیره از مناشه که باعث میشه که ما به سادگی نتوانیم قطع پیدا کنیم. ولی اگر کسی قطع پیدا کرد با خبرگی که داره، بعدا طبیعتا از قطعش تبعیت میکنه. خیلی خوب، چهار اماره، چهار علامت، چهار طریق، درست شد، چهار وسیله برای کشف وضع، برای تشخیص معنای اصلی از غیر اصلی، که بعدا بیشتر میخونید که به اینا میگن حقیقت. اگر در معنای اصلی به کار بره، یعنی معنای موزون لهی، بهش میگن حقیقت. اگر در معنای غیر موزون لهی، غیر اصلی، غیر موزون له به کار بره، بهش میگن مجاز. این راه های شناخت اینها رو الحمدلله دانستید. اما یه سوالی پیش میاد، اگر امروز از لفظ تبادر کرد یک معنایی به ذهن من، مثلا من نمیدونم کعب کجاست، آیا این برجستگی پا رو میگن کعب یا برجستگی روی پا بهش میگن کعب، یا مفصل یک کمی بالاتر رو بهش میگن کعب، نمیدونم چیکار کنم، یا قوزک پا رو بهش میگن کعب. حالا فرض کنین از تبادر، از صحت حمل، یا از اعتراض اگه قبولش بکنیم، یا از قول لغوی اگه قبولش بکنیم، اینها رو من فهمیدم در حقیقت این وضع در اینجا وجود دارد. حالا سوال اینه، خب شاید در زمان ما وجود داشته باشه، ما هدف اصلیمون اینه که بفهمیم این لفظ برای این معنا وضع شده در کتاب و سنت. اگر امروز ثابت بشه فایده نداره، اینجا چیکار باید بکنیم؟ یک مقدمه دیگری بهش اضافه میکنیم، بهش میگن اصل عدم نقل. یعنی اصل این است که لفظ نقل نشده باشد. نقل نشده باشه یعنی چی؟ یعنی اینی که اون معنایی که امروز داریم میفهمیم یک معنای منقول الیه نیست، از عدم نقله. یعنی اینجور نبوده یه معنای دیگه داشته حالا نقل پیدا کرده به این معنای امروز ما، درست؟ این یه اصل عقلایی متسالمون علیه، یعنی همه عقلا قبول دارن. لذا شما یه نامه‌ای رو اگر بخونید که مثلا مال زمان قاجار باشه یا قبل‌تر صفویه باشه یا قبل‌تر مثلا فرض کنید که افشاریه باشه، قبلتر برید آلبویه باشه، برید چی مثلا، ها این نامه ای باشه، شما به لغت امروز اگر بفهمیدش میگید اون موقع هم همینجوری میفهمیدن از این معنا، نمیگید که نه ما که نمیفهمیم این نامه رو، این مال 700 سال پیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اصل عدم نقل است. اصل است که این لفظ از معنای اصلی خودش نقل پیدا نکرده به یک معنای جدیدی که امروز در ذهن ما میآید. تنبیهون ان الوضع لو احرز به علاماته فی الزمان لاحق، اگر وضع احراز بشود با علامات خودش، علامات خودش همین چهار تا علامتی که معروف بود خونه ما خوندید، در زمان ما که زمان نا، در زمان لاحق، در زمان دوم مثل زمان ما ثابت بشه، فلا یثبت بهی معنی لفظ، معنای لفظ ثابت نمی شود. درست شد؟ این معنای لفظ ثابت نمی شود یعنی چی؟ یعنی معنایی که رابطه وضعی با لفظ دارد ثابت نمی شود. به عبارت دیگه بگید وضع ثابت نمی شود فی زمان سابق. اثبات در زمان لاحق موجب نمیشه که ما بگیم در زمان سابق هم اینجور بوده، که زمان نزول کتاب او صدور سنت، مثل اون زمانی که قرآن کریم نازل شد یا صدور سنت شد. صدور سنت یعنی قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام سر زده در اون زمان. درست شد؟ نمیتونیم بگیم اون موقع هم همینجوری میفهمیدن. و علیه بله یحتاج و الی ذم مقدمت اخرى، احراز وضع محتاج به یک ذم مقدمه دیگری است که تثبت علاقت لفظ به معنا، که اثبات علاقه لفظ به معنای اون لفظ را بکند، به معناها یعنی به معنای لفظ، یعنی باید یه چیزی بیاد که اثبات هم داشته باشد که در اون زمان این چنین بوده، وضع بوده. درست شد؟ تثبت علاقت لفظ به معنا فی ذلک الزمان. درست؟ یعنی این فی ذلک الزمان ظرف علاقه است، یعنی علاقه لفظ به معنا را در آن زمان اثبات بکند. و تلک المقدمه یا اصل عدم نقل، اون مقدمه ای که باید ذمش بکنیم به علامات وضع اصل عدم نقله. گاهی موقع ازش یاد بکنیم به اصل تشابه ازمان، یعنی زمان ما هم شبیه همون زمان سابق بوده، معنایی که به ذهن ما میاد همون قدیمیان به ذهنش میومده، میگن اصل تشابه ازمان. گاهی موقع میگن اصل صعوبت تغییر اذهان، یعنی اذهان معمولا دیر تغییر میکنن. خب پس الان که اینجور شد الان ما الان میفهمی، بگو قبلی هم همینجوری میفهمیدن. حالا اینا دیگه در اعتبارش بحثای مفصلی است که اینجا مجالش نیست. و المراد بهی عدم و تغییر، مراد بهی یعنی مراد این اصله، عدم و تغییر معنی لفظ الان مرور زمان، معناش این است که تغییر نکرده معنای لفظ در مرور زمان، یعنی اینی که الان میفهمیم بگو تغییر نکرده، قبلا هم همین معنا بوده است. الا ان یثبت خلافه، مگر خلافش ثابت بشه. چرا؟ اگه ما قصد پیدا کردیم یا دلیل معتبری پیدا کردیم که معنا تغییر کرده، ما تبعیت بکنه از او. حالا یه سوالی پیش میاد، این اصل عدم نقل که شما میگید آیا یک اصلی است که میتونیم بپذیریمش؟ دلیلی هم براش هست؟ میگن بله، اصل عقلاییه و هو اصل عقلایی متسالم علیه، مورد تسالم عقلاست. درست شد؟ این هم تو رو حالا برای اینی که این بحثو که دیدید کاملا جا بگیره، جا داره که این تطبیقاتش هم ببینیم. خب تطبیقات الاول، اگر شک بکنیم که خمر آیا وضع شده برای مسکر، کدوم مسکر؟ مسکری که متخذ از عنب از انگوره، یا نه اصلا خمر یعنی مطلق مسکر، ولی اینکه از سیب زمینی باشه، ولی اینکه از نشاسته باشه، ولی اینکه از خرما باشه. خمر یعنی چی؟ خمر یعنی خصوص شراب انگوری، یا نه عام است از انگوری و غیر انگور؟ درست شد؟ شرابی که متخذ از انگور است و از غیر انگور. اینجا میگن ما تبادر میکنه برای ما از خمر همون مسکر متخذ از عنب، یعنی میگیم خمر آب انگوری میاد که مست کننده است دیگه، آب عرض کنم میوه های دیگه که با شراب درست میکنن یا امور دیگه ای که با شراب درست کنن اونا به ذهن ما نمیاد. پس معنیش اینه که خمر همین توادر رو بگیریم که به معنای مسکر متخذ از عنب است. خب لو شک کفی، تطبیق اول، لو شک کفی ان الخمر حل وز عدل المسکر، آیا وضع شده است برای مسکر المتخذ من العنب که اونی که مسکر مست کننده ای که اتخاذ پیدا شده، یعنی درستش کردن از انگور، او للمسکر مطلقا، یعنی وضع شده برای مسکر مطلقا. مطلقا یعنی چه از عنب باشه چه غیر عنب باشد، چه انگور باشد چه غیر انگور. فقط یتمسک به تبادر لاثبات الاول. گفتن تبادر وقتی ما میگیم خمر همون معنای اول میاد، اثبات اول میکنه. اول یعنی چی؟ یعنی مسکر متخذ از عنب. مطلق مسکر به ذهن ما نمیاد. تبادر علامت وضع است، علامت معنای اصلی است، علامت حقیقت است. دو، گاهی موقع میشه کسی مالی رو وقف میکنه بر اولاد خودش، میگه فلان زمین رو وقف کردم بر اولادم. حالا سوال اینه آیا اولادم میتونن از این زمین وقفی استفاده کنن یا نه؟ درست؟ برخی گفتن نه نمیتونن. چرا؟ چون ولد وضع نشده برای ولد ولد. ولد ولد درست شد، یعنی نبه، اونو بهش ولد نمیگن. چرا؟ چون صحت سلب داره. شما اگه به نوه بگی بچم نیست میگن درسته، یعنی به حمل اولی بچم نیست تو از ولد چکار کن؟ میتونی سلبش بکنی. پس این معلوم میشه که بچه و ولد وضع نشده برای نوه، فقط وضع شده برای فرزندان بدون واسطه. اما فرزندانی که میخوان با واسطه باشن و بهشون ولد نمیگن. اذا وقف شخص ماله علی اولاده، دومین تطبیق این است که اگر وقف کرده شخصی مالی را بر اولاد خودش، فقط یقال لا تدخل اولاد الاولاد فیها، فرزندان فرزند فرزندان فرزندان یعنی نوه ها داخل نمیشن فیها، فیها یعنی در این اولاد، پس یعنی جز موقوفون علیهم نیستن. لعدم وضع الولد لولد الولد، ولد وضع نشده برای ولد ولد. به صحت سلب الولد ان، بخوام دارین که صحیح هست سلب ولد بکنیم انهو، سلب ولد بکنیم، یعنی بگیم نوه بچه نیست. درسته دیگه، میگن نوه بچه نیست دیگه، بعضی ها اینجور گفتن. و سومین تطبیق این هست که یه بحثیست در اصول که آیا مشتق ازش تبادر پیدا میکنه خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال رو. این اگه کسی میگه جالس، یعنی کسی که همین الان بالفعل نشسته جالسه، یا اگه قبلا جالس بوده و الان ایستاده هنوز میتونی بهش بگی جالس. یه بحثی در مشتق بهش میگن، بحث این که آیا مشتق در خصوص متلبس بالمبدأ یا چی یا نه. اگر متلبس مبدأ از بین رفت، یعنی تلبس الان نداشت به جلوس، تلبس یعنی اتصاف نداشت، ما باز هم میتوانیم بگیم بهش جالس، ولی اینکه الان دیگه ایستاده. اینا باید بیایم با علامات همین حقیقت و مجاز و علامات به عبارت دیگه احراز وضع بفهمیم که مشتقات مثل اسم فاعل، مثل اسم مفعول، بلکه صيغه مبالغه، آیا اینا وضع شدن برای در حقیقت اون ذاتی که متلبس به حدث دارد بالفعل فلحان یا نه. این چنین نیست اعمس. پس در مشتقات هم ما بحث موزون لی داریم، جا داشته باشیم تذکر بدیم که بحث مشتق خودش یک مبحث اصولیه، ولی چون کتاب مستوای آموزشی رو لحاظ کردیم در اینجا دیگه تفصیلی ندادیم و برای این یک موضوع بحث جداگانه نیاوردیم، ولی برای خالی نبودن از مطلبش فقط در اندازه تطبیق آوردیم. چون واقعا مشکلش، یعنی در حقیقت تمام حرف همینه که آیا ما با علامات وضع می توانیم بفهمیم مشتق برای خصوص متلبس مبدا وضع شده یا برای اعم. خصوص متلبس مبدا یعنی اونی که همین الان جالس است، اعم یعنی اونی که چه الان جالس است چه حتی جالس هم نباشه، ما میتونیم بهش بگیم جالس به اعتبار اینی که سابقا جلوس پیدا کرده، هنوزم ما بهش میتونیم بگیم جالس. البته اینجا بعدن سر اینه که معنای اصلی مشتق چیست، آیا معناش ذیقه خصوص متلبس مبدأ یا معناش اعمه. الثالث المعروف ان المشتقات کاسم الفاعل و المفعول بل صيغ المبالغه، مشتقات مانند اسم فاعل، خود فاعل درست شد، وقتی مثل کاتب میگیم، صاحب میگیم، ضارب میگیم، جالس میگیم، اول مفعول مثل چی، مثل مکتوب میگیم، مرسول میگیم، چی معقول میگیم، منقول میگیم، مانند اینها، بل صيغ المبالغه صيغه های مبالغه مثل علامه میگیم مثلا فرض فرمایید، یتبادر منها، آیا تبادر میشه منها یعنی از این مشتقات، ما یعنی چی، ای ذاتون تلبس بالحدث فی الحال، اون ذاتی که تلبس بالحدث فی الحال دارن. این فی الحال یعنی بالفعل متلبس باید باشن به این ماده، مثلا ماده جلوس تا بهش بگیم جالس. خب فهو الموضوع له فی المشتقات. فهو یعنی چی؟ یعنی ما تلبس بالحدث فی الحال، آن چیزی که تلبس پیدا میکنه به حدث در حال، این همان موضوع له مشتقات است. فهو یعنی ما یتبادر، یعنی اون مایی که تبادر کرد، که همون ذات تلبس بالحدث پیدا کرده در حال، اون موضوع له در مشتقاته. درست، مشتقات مثل اسم فاعل و اسم مفعول و صيغه مبالغه. به هر حال بحث اینه که هیئت اینها وضع شده، هیئت مشتقات، برای خصوص ذاتی که متلبسه، متلبسه یعنی متصفه بالحدث، یه حدث مثل افعالی که انجام میده، ضرب و علم و کتابت و مانند اینها، فی الحال یعنی بالفعل باشد. اگه بالفعل جلوس داره، کتابت داره، علم داره، ما به این بگیم عالم، که اگر منقضی شد ازش این مبدا، یعنی مبدا کتابت رفت، مبدا علم رفت، مبدا این مبادی رفت، ما اون موقع میتونیم به کسی که دیگه جالس نیست بازم بگیم حقیقتا جالس. این مسئلهش برمیگرده به همین مسئله مشتقات، که مشتقات برای چی وضع شدن، ولی راه شناختش همون دوباره تبادر است و صحت حمل و اون صحت سلب و اعتراض اگه قبولش بکنیم، قول لغوی اگه قبولش بکنیم، این بحثا. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم، اهلک علام اجمعین.